رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، امروز سه شنبه 20 ژانویه سال 2015 میلادی است. مجله شوم گویی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. صلیب سرخ از گسترش نزاع در شرقی اوکراین اظهار نگرانی کرد. دولت اسلامی از ژاپن خواست که به عوض رهایی دو شهروندش $200 میلیون پرداخت کند و اشرف غنی اعضای نوی حکومت افغانستان را به پارلمان معرفی نمود. تفصیل خبرها. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از گسترش نزاع در شرق اوکراین و تیز و تند شدن نبردها میان نیروهای حکومتی و جدایی‌خواهان روستابار اظهار نگرانی کرد. در اظهارات روز 20 ژانویه در سامانه این کمیته نشر شده آمده است که بر اثر نبردها در دنیتسک و اطراف آن آدمان آسایشته کشته می‌شوند. کارمندان صلیب سرخ باشند امکان به مردم رسانیدن یاری بشری را ندارند. رهبر هیئت صلیب سرخ در اوکراین میشل ماسون با جانب های درگیر دعوت کرد که از حمله به مردم آسایشته خودداری کنند و با قوانین بشری ارج گذارند. هفته گذشته در شرق اوکراین هم درگیری ها اثر گرفته شدند. جنگ ها برای فرودگاه دنیتسک روزی سه شنبه هم ادامه داشتند. رهبر جمهوری خودخوانده دنیتسک الکساندر زاخارچنکا روزی سه شنبه به خبرگزاری ها گفت که جدای خواهان فرودگاه دنیتسک را تحت نظارت کامل قرار دادند، ولی نظامیان اوکراینی این اطلاع را رد میکنند. سکنان دنیتسک خبر میدهند که در شهر چون یک روز پیش صدای تیراندازی و ترکش ها به گوش میرسند. مصالحان گروه دولت اسلامی روز 20 ژانویه با نشر یک نوار ویدیویی به ژاپن تهدید کردند که اگر تا 72 ساعت به مبلغ $200 میلیون کفالت پولی پرداخت نکند، دو گروگان ژاپنی را اعدام خواهد کرد. در نوار دو گروگان لباس نارنجی در تن که از آنها کنجی گوتو یوگو و هارونا یوکاوا نام برده می شود ثبت شدند. حکومت ژاپن بلافاصله پاسخ داد که تروریسم را اعتراف نمی کند. یوشیهیدا سوگا نماینده حکومت روز سه شنبه در نشست خبری در توکیو گفت موقع کشور ما مبارزه با تروریسم و پیش آن سرخم نکردن باقی میماند. نوار ویدیویی در سامانه های اینترنتی نزدیک با گروه های افراطی جای داده شده است که قبلا هم دیگر صحنه های قتل گروگان ها از سوی دولت اسلامی را نشر کرده بودند. یک فردی لباس سیاه در تن و کرد در دست حکومت ژاپن را در همدستی با آمریکا در مبارزه با گروه دولت اسلامی عیبدار میکند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان اعضای نوی حکومت را به پارلمان معرفی کرد. او ضمن سخنرانی در پلاته پایانی پارلمان افغانستان روز 20 ژانویه گفت ما همه تلاش هایمون را کردیم که کابینه در نزد مردم و ریاست جمهوری مسئول را تشکیل نماییم. قرار است که روزهای آینده 24 نامزد به وزیری، همچنین رئیس خدمات کشف و رئیس بانک ملی افغانستان برنامه های خود را به وکیلان پارلمان ارائه کنند. رایدهی با کابینه نو روز یک شنبه صورت میگیرد. برخی از وکیلان پارلمان اعلام داشتند که به نامزدهای دارای دو شهروندی رای نخواهند داد. تلاش های تأسیس حکومت وحدت ملی از سوی رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله بر اثر بحث‌های شدید سری نامزدها بیش از 3 ماه ادامه کردند. گفته می شود با روی خطی به پارلمان پیشنهاد شده ای اعضای حکومت وحدت ملی نام محمد یعقوب حیدری نامزد به مقام وزیر کشاورزی و زراعت نیست. بر پای خبرها این وزیر شهروندی دو کشور است و مورد جستجوی اینترپل هم قرار دارد. در بیشکک تقریبا 1000 نفر علیه نشر تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام در مجله فرانسوی شارلی ابدو و تحقیر احساسات مسلمان ها اعتراض کردند. اعتراضگران روز 20 ژانویه در باغی به نام گورکی پایتخت قرقیزستان زیر شعار من چارلی نیستم، من پیامبر را دوست می‌دارم جمع آمده بودند. میان تظاهرگران سیاستمداران و وکیلان پارلمان قرقیزستان همچنین چچن ها، داغستانی ها، قزاق ها و تاجیک های مقیمی کشور هم بودند. گردی همایی یک روز بعد از همین گونه نمایش اعتراضی در شهر گروزنی پایتخت چچنستان روسیه برگزار شد که در آن به اعتراض رسمی تقریبا 800 هزار نفر از جمله روحانیون دیگر ادیان هم شرکت داشتند. بر اثر حمله دو اسلامگرا به اداره مجله شارلی ابدو در پاریس روز 7 انور 12 نفر به هلاکت رسیدند. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما رو می جوید اینجا می یابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21.45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های با امدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا سات و هاتبرد و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی. ما رو پیدا کنید، پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیویی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. او اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کرده اند. دانباس در روبروی جنگ های شدید، تحلیلگران امکان نزاع گسترده در منطقه در تابستان سال روان را پیشگویی میکنند. کمیته انداز به سود خارجی ها کار میکند، چرا شرکت واویلون ام با پرداخت 341 میلیون سومانی جریمه محکوم شد؟ نهضتی ها از نام اسلام سوء استفاده میکنند. هشدار کمیته دین و شورای علمای تاجیکستان از استفاده نام اسلام در انتخابات پارلمانی. در اوکراین روز 20 انور قسمان به ارتش سفربر کردن شهروندان شروع شد. فرمان رئیس جمهور پترو پاراشنکا در این باره در رسانه رسمی پارلمان گاز اوکراینی نشر شد و به حکم قانون درآمد. بر پایه فرمان سرور دولت سفربر سازی در 3 مرحله 210 روز در قلمرو 24 ولایت و شهر کیف ادامه خواهد کرد. قرار است که در مرحله اول مردان از 20 تا 27 ساله برای خدمت در ارتش جلب شوند. سال روان بر پایه‌ای امری رئیس جمهور تقریبا 100 هزار نفر به خدمت سربازی سفربر می شوند. دلیل قسمان به ارتش سفربر کردن شهروندان تهدید به یک پرچگی اوکراین بر اثر عملهای تجاوزکارانه فدراسیون روسیه اعلان شده است. در گریه ها میانی نیروهای حکومتی و جدای خام در شرق اوکراین آخرهای هفته گذشته شدیدتر شدند. انتون گراشنکا مشاوری وزیر امور داخلی اوکراین روز 20 انور خبر داد که در دنباس بر اثر در گریه ها با نظامیان اوکراینی در یک هفته اخیر تقریبا 300 تن از جدای خام کشته شدند. با گفته او بیشتر نظامیان نیروهای به اصطلاح جمهوری مردمی دنیسک از آتش توپخانه در فرودگاه دنی شهرهای گرلوفکا، کمسامولسکی و ولنوواخا به هلاکت رسیدند. پاول فلگنگاویر، تحلیلگر مسائل نظامی روس، میگوید که بعد از ماه سپتامبر سال گذشته خط جبهه تقریبا به تغییر باقی مانده است، ولی حوادث روزهای اخیر بیانگر طرفت جدی‌تر شدن اوضاع در منطقه میباشد. او در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت بعد از شکستی آتشبسی به دنبال سازش مینسک حاصل شده با آتشبسی قوی رسیدن این جانب ها مشکل خواهد شد. پاول فلگنگاویر همچنین حد زد که شاید تابستان دنباس به صحنه رویارویی های شدید با استفاده از تانک و زیرپوش ها و هواپیماهای جنگی میان نیروهای حکومتی اوکراین و جدای خواهان تبدیل شود.
Вероятность масштабной войны будет нарастать вот, ближе к лету, я думаю.
احتمال جنگ گسترده در دونباس با نزدیکشوی تابستان بالا می رود. اصلا احتمال این گونه جنگ حالا هم موجود است، اما وضعیت چندان موافق نیست. بگیریم استفاده از برتری هواپیماها مشکل از زیر روزها کوتاهان و باد و هوا نیز همیشه مساعد نمی ماند. از سوی دیگر در مسکو امیدوارند که رژیم کیف بر اثر شکست مالیوی و بحران اقتصادی و بی‌نظام های اجتماعی خود فرو می ریزد و امکان تغییر حکومت روسگرا در اوکراین فراهم می شود. اما وضع به دیگر سمت تغییر خورد، پس وضعیت را تحریک دادن میگیرند، چگونه ای که آن را در فرودگاه دونیتسک تحریک دادند. به این گونه تحریک دهی افزایش خواهد یافت. از این رو حالا یگان وریانت آتش بس قوی به چشم نمی رسد.
پاویل، از نگاه شما آیا امکان دارد که نظام در دونیتسک به یک نظام منجمد شده تبدیل یابد؟
منجمد کردن این نظام مثل نظام کوهستان قره‌باغ، هرچند در آنجا هم پیوسته تیراندازی ها صورت می گیرند یا چون در افغانستان و اسیتیای جنوبی غیر ممکن است، زیرا دونباس منطقه صنعتی است که آنجا تعداد بزرگ مردم به سر می برد و آنها را نمی توان چون در افغانستان از حساب چوب و تخته یا چرمغز و ماندرین خوراند و پوشند، به ویژه که دونباس حالا به دو پاره تقسیم شده، شبیه تلویزوری از بین دو پاره شده است. یعنی پیراگ دو پاره شده باز هم پیراگ باقی میماند، ولی تلویزیون دو پاره شده نه. در دونباس بندر یا کانی انگیش در دست یک گروه است و بگیریم کارخانه آهنگدوزی تحت نظارت گروه دیگر. در همین حال روسیه هم بر اثر بحران اقتصادی امکان تامین این منطقه سرنفوس را ندارد. به این خاطر امکانی به طور طولانی منجمد ساختن نظام موجود نیست. به عباره دیگر حالا در منطقه دسیسه ها و به دنبال آن آرامی نسبی و سپس ادامه درگیری ها پی هم خواهند آمد. یعنی روند به چشم می رسد که وضعیت تو رفت ناآرام تر می شود و احتمال جنگ گسترده با هر چی نزدیک تر آمدن تابستان بیشتر خواهد شد.
تشکر پاویل فلگنگاویر، تحلیلگر مسائل نظامی روس بود که با او درباره احتمال گسترش نظام در دونباس صحبت میکردیم. روزهای اخیر نبردها تا به کنار شهر دونیتسک رسیدند و در خود شهر هم صدای تیراندازی و ترکش‌ها به گوش میرسند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل کنید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
شرکت ویلون ام میگوید کمیته انداز تاجیکستان با جریمه بستن این شرکت وطنی به سود شرکت های خارجی فعال در بازار تلفن های موبایلی کشور عمل میکند. بهزاد فیض الله رئیس شرکت ویلون ام بر رادیو آزادی گفت این شرکت با حکم دادگاه اقتصادی که بحث آنها با کمیته انداز را به فایده این اداره دولتی حل کرده است روزی نیست و در صورت بی تغییر ماندن حکم به دادگاه های بین المللی مراجعه خواهد کرد. ازارات رئیس شرکتی ویلون ام بعد از نشست خبری رئیس کمیته اندازی تاجیکستان صدا داد که در آن گفته شد ویلون ام از دولت 341 میلیون سومان قرض دارد و باید این پول را قسم قسم پرداخت کند. تفصیل بیشتر در این مورد در گزارش عبدالله شروف خبرنگاری آزادی در شهری دوشنبه.
رئیس کمیته اندازه تاجیکستان میگوید در نسبت شرکتی و ویلون غرضی نیست، اما رهبر این شرکت ادعا دارد کمیته به نفع شرکت های موبیلی خارجی در تاجیکستان عمل میکند. بحث کمیته انداز با شرکتی و ویلون از ماه آگوست سال گذشته به این طرف ادامه دارد و ویلون قرار کمیته انداز که قرض و جریمه های این شرکت را 344 میلیون سومانی حدود 68 میلیون دلار حساب کرده بود قبول نکرد و به دادگاه مراجعه نمود. نصرت الله دولتوف رئیس کمیته اندازی تاجیکستان روز 19 ینور در نشست خبریش در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با بحث این نهاد با شرکتی موبیلی ویلون ام گفت 75% سهمیه های این شرکت در اختیار شرکت آفشاری خیتران است که در جزیره های ویرجینی بریتانیا ثبت نام شده است. این نکته را جناب دولتوف پس از سوال خبرنگاران در مورد اینکه چرا دو شرکتی روسی میگافون و بیلاین در مرافعه های دادگاهی غالب آمدند اما شرکتی ویلون که گفته می شود از شهروندان تاجیکستان است اما مغلوب شد ابراز داشت. وی گفت نظارت پرداخت پور را و درست اندازها وظیفه اصلی کمیته انداز است و در نسبت شرکت ویلون نیز کمیته رسالت خود را انجام داده است نه بیشتر از آن. نصرت الله دولتوف گفت
ها البته ما با کرو نظارت ایلوگی داریم، بعض معلومات ایلوگی داریم، لازم شاید ما با من کرو نظارت ما با ایلوگی داره در نسبت وی بغیر این حالت.
با تاکید دولت و شرکت ویلون 1 میلیون سومان از آن قرض و جریمه هایی که کمیته اعلان کرده بود پرداخت کرده است و در صورت قسم قسم پرداخت کردن این مبلغ ها مشکل حل خواهد شد. نصرت الله دولتوف گفت کمیته انداز هدفی مفلس کردن هیچ یک شرکت از جمله شرکتی وویلان را ندارد و در این بحث غرضی در میان نیست. اما در شرکتی وویلان به این ادعای رئیس کمیته انداز کاملا راضی نیستند و میگویند این کمیته به سود شرکت های دیگری موبیلی خارجی در تاجیکستان عمل کرده ایستاده است. بهزاد فیض‌الله رئیس شرکتی وویلان در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها به حکم صادر کرده دادگاه اقتصادی که بر سود کمیته انداز بحث را حل کرده است راضی نیستند و در صورت بی تغییر ماندن حکم در زینه های بالایی به دادگاه های بین المللی مراجعت خواهند کرد. وی گفت
شرکت مانیما موبایل در سال 2016 332 میلیون درآمد کرده است. باز کمیته انداز 341 میلیون قرض داده است. دیگر از 332 میلیونی که ما درآمد کردیم در درون و 125 تاش فقط انداز است. معاش از خراجات است. از جو 331 میلیون دیگر و خوش کردن اما میرزم و حیرم. به فکر ما این رو همین پروش همین زرخرید کمپانی خارجی هم که خاکی همین ماه بزرگ بودنه هست.
جناب فیض‌الله گفت او حیران است که چرا کمیته انداز در نسبت دیگر شرکت های موبیلی که مالکانشان کاملا شهروندان خارجی هستند چنین سختگیر نیست، اما یگانه شرکتی که 25% سهمیه هایش به شهروندان تاجیکستان تعلق دارد چنین جریمه های هنگفت بسته است. وی میگوید
ما همین دستورمون همین کمیته انداز در خرید شرکت های دیگر موبیلی هست چی بود از نسبت برای خیلی گرد نیست نسبت ما دانیم به زمانتی همونجا 25% داشت تاجیکان پچک تمام دست کنم اون خیلی خوب.
جناب فیض‌الله افزود اینکه 75% شرکت در دست شرکت افشاری است جای تعجب ندارد، چون که فعالیت شرکت های افشاری طبق قانون های تاجیکستان جایز است و شرکت نگهداری راه‌ها ایرس مربوط است یادآور شد که نیز افشاری هستند و در تاجیکستان فعالیت دارند. فیض‌الله میگوید در صورت چنین برخورد کردن کمیته انداز با بیزنس هیچ یک سرمایه‌دار خارجی به تاجیکستان نمی‌آید. شرکت وویلان یکی از 4 شرکت بزرگ موبیلی تاجیکستان بوده، بیش از 3 میلیون مشتری دارد. وویلان یگانه شرکتی است که 25% سهمیه هایش مال شهروندان تاجیکستان است. دو شرکت بزرگ دیگر بیلاین و میگافون جزوی از شرکت های موبیلی روسی هستند. قسمی از سهمیه های تیسل باشد به بنیاد آقاخان و بخش اعظمی سهمیه هایش به شرکت مخابراتی تلسنر شوئیسری تعلق دارد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحثی شرکت وویلان ام و کمیته انداز تاجیکستان در مورد پرداخت 341 میلیون سومونی جریمه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در روز پیش در روسیه قانون نوی مهاجرت این کشور اعتبار پیدا کرد. بجز از شهروندان قزاقستان و بیلاروس و ارمنستان، شهروندان هر کشور دیگر بعد از ورود به قلمرو روسیه باید طول یک ماه حجت های خود را برای دریافت پتنت یا اجازه کار سپارند. اگر در این مدت نتوانند پتنت بگیرند، تهیه حجت ها را ادامه می دهند، ولی باید برای این تاخیر از 10 تا 15 هزار روبل جریمه پرداخت کنند. یادآور می شویم بنابر تصمیم مقامات روسیه بجز از شهروندان قرقیزستان، شهروندان هر کشور دیگر از جمله تاجیکستان فقط با شناسنامه خارجی می توانند وارد روسیه شوند. در روز اولی تلاش های مهاجران برای دریافت پتن در روسیه چگونه گذشت از همکارمان نور محمدی خازوده می شنویم.
در دوام در روزه اولی ماه ینور سال جاری، ورود مهاجران کاری به روسیه نسبت به 10 روزه اولی ماه ینوری سال گذشته 2014 70% کمتر شده است. یکی از سبب های آن مشکلی های اقتصادی روسیه و سبب دیگر جاری کردن قانون های نوی مهاجرت ارزیابی می شود که رفت و آمد مهاجران را سخت‌تر کرده است. عبدالمجید سرخاکوف کارمند اتحادیه‌های صنفی مهاجران کاری کشورهای مشترک المنافع در روسیه میگوید در این روزها که قانون‌های نو اعتبار پیدا کرده‌اند شکایت مهاجران خیلی افزایش یافته است. در قانون پیچیدگی‌ها بسیار است و آن مهاجران خارجی را سرسان و سرگردان کرده است. مثلا قبل از گرفتن پتن باید مهاجر در پلیکلینیکاهای در فهرست خدمات مهاجرت روسیه پیشنهاد شده از معاینه طبی باید بگذرد و درباره گرفتار نبودن به بیماری‌های سرایتی گواهنامه طبی بگیرد. گواهنامه یا سرتیفیکت سپردن امتحان زبان روسی و تاریخ روسیه را نیز باید داشته باشد. برای گرفتن پتنت تقریبا 20,000 روبل در آغاز و سپس هر ماه برای تمدید پتنت مثلا در مسکو 4,000 روبل پول می سپارند که در یک سال تا به مرز 90,000 روبل خواهد رسید، ولی در عمل این کارها مبلغ بیشتر را طلب می کند. عبدالمجید سرخاکوف می گوید
وارد شدن شهروندان خارجی از منطقه‌های آسیای میانه، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان 30-40% کم شدگی. اکثریت خود این شهروندانی که در تریتوری مسکو کار زندگی دارن میگن که وابسته به این قانون‌گذاری که قبول شده خوب میشد که به خونه رفته در خونه کار کنیم.
در صورت بالا رفتن مخارج تهیه حجت ها، پولی ناچیزی که مهاجر کاری به دست می آرد برای فرستادن به اعضای خانواده خود در تاجیکستان تقریبا چیزی نمی ماند. رحمت الله مزاریف، عضو گروه کاری همگرایی فرهنگی مهاجران در شهرداری پرم، با تحلیل مسئله های مهاجرت نیز مشغول است و می گوید مهاجران کاری تاجیک بیشتر در ساختمان ها کار می کنند و بعد از پایین رفتن ارزش روبل روسیه دستمزد آنها اکنون 200-300 دلار را تشکیل می‌دهد.
معاش وایو می‌گیرد اگر با دلاری آمریکا گردانیم 200-250-300 دلار می‌شود. یگان مهاجر از 300 دلار عمان در کشور پرم 90% همون تا همین حد اقل معاش می‌گیرد. از همین خاطر آمدن مهاجرت در گمان است. یک قسم آنها وای کرده شدند که ما امسال برنامه‌گردیم. بعضی مهاجران با واسطه پوشای الکترونیک مکتوب میکنند از تاجیکستان، اونها خواهشی رفتن به قزاقستان رو دارند.
با گفته آقای مزاریف، حالا شرکت های ساختمانی نمی توانند بناهای ساخته شده را به فروش رسانند و پولی صرف کرده خود را برگردانند. با این وضع بعضی از چنین شرکت ها و حتی کارخانه های بزرگ صنعتی با پیش آمدن دشواری های مالی کارگران خود را اختصار می کنند و این روند ادامه دارد. در صورت ادامه چنین روند شماره مهاجران کاری در روسیه به مراتب کاهش خواهد یافت و خود شهروندان روسیه نیز برای کار و درآمد بهتر ممکن است از منطقه های روسیه به کشورهای دیگر مهاجری کاری شوند. چنین وضع ممکن است بر رشد اقتصاد روسیه تأثیر منفی رساند. به این دلیل این کشور در آینده عفو مهاجران اخراج شده و یا دپورت شده را نیز استثنا نمی داند و در این باره ماه دکبر سال 2014 خدمات مهاجرت روسیه سخنهای به زبان آورده بود. البته این نکته به آن نیز وابستگی دارد که در نتیجه بحران اقتصادی و مشکلی های مالی ممکن است در آینده بعضی کارخانه ها از کار مانند و مهاجران کاری آنها نیز بر رخصتی فرستاده شوند. نکته دیگر نیز جلب توجه می کند که اگر شماره مهاجران کاری از کشورهای آسیای میانه از جمله از تاجیکستان کمتر شود، جای آنها را مهاجران قسمت های شرقی و جنوبی اوکراین و همچنین مولداو تا اندازه خواهند گرفت. ولی در صورت ادامه تحریم های غرب بر ضد روسیه و پایین رفتن ارزش نفت در بازارهای جهانی امکان دارد مشکلات بیشتر دامنگیر اقتصاد روسیه شود. در آن صورت روسیه چون کشوری جلب کننده نیروی کاری مهاجران خارجی اهمیت خود را از دست می دهد.
در روز اولی تلاش های مهاجران کاری برای دریافت پتنت در روسیه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آر جی.
کمیته دین و شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان حزب نهضت اسلام را در آن عیبدار نمودند که گویا نمایندگانش در مراسم های مذهبی در منطقه کلاب مردم را از خط زدن نام حزب در روی خط انتخاباتی هشدار داده و گفتند که خط زدن نام حزب اسلامی معنای خط زدن نام اسلام را دارد. اما مسئولین حزب این ادعا را رد میکنند و میگویند که سوء استفاده از دین به خاطر رسیدن به هدف ها را آنها حرام میخوانند. جزئیات بیشتر در این باره هم در گزارش مومن احمدی همکار ما در شهر دوشنبه.
کمیته دین و شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی را در سوء استفاده غیر قابل قبول دین در تشویق انتخاباتی متهم دانستند. این دو نهاد میگویند نمایندگان حزب اسلامی در مراسم های مذهبی کلاب مردم را هشدار دادند که خط زدن نام حزب اسلامی از ورقه آوازدهی در انتخابات قریب الوقوع معنای خط زدن اسلام را دارد. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان در حالی که روز 17 ژانویه در کلاب با فعالان جامعه صحبت میکرد گفت نگرانی این است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چون این ترغیبات را محض در شهر کلاب به راه مانده است. رئیس شورای علما گفت به هیچ وجه قبول ندارد که یک حزب سیاسی با تکیه به باورهای دینی ساکنان ترغیبات غرضناک سیاسی خود را به راه ماند. سید مکرم عبدالقادرزاده گفت تشویقاتی که حالا نمایندگان هنید در کلاب به راه ماندند ترغیبات اولی سالهای 90 را به یاد میآورد که جنگ شهروندی را به دنبال داشت.
اگر به این یوم شخص اوز ندید خیلی میشه یک بور مردم نورو چی خیلی دادم اگر با میدان نرمی زند سی کلا حالا که زن مردی در دهانی مردی دیگر هست لیکن از بیسوادی یا کم فرهنگی دینی مردم یعنی افراد جامعه بعضی شخصیت ها سوی استفاده چرا چنین سوی استفاده ها چنین افوام فریبی بکنن مردم بس که دینی پاک رو در هر مسئله هایی
عزیز الله فیض نماینده کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم های نزد حکومت تاجیکستان میگوید در حالی که رسما ترغیب و تشویق نامزدان شروع نشده است از ایان هنی در کلاب در مساجد و مراسم های جنازه آشکار و نهان ترغیبات را آغاز کردند. او گفت
تا دوشنبه علاقه سر و صداهای رسیده است که در شهر کلاب علاقه مبارزه های سیاسی را حزبی نهضت اسلام علاقه سر کرده است و مردم رو به همون اندیشه هایی که پیشتر گفتیم که اگر تو با این حزب آواز ندهی کافر میشوی فلان میشوی محمدان میشوی علاقه همین کارو خبرو رسید که سر شدن این خلاف طلبات های قانون های موجوده هستند.
محمد شریف نبیف رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه کلاب بر رادیو آزادی گفت قبل از هر مرکه انتخاباتی ترغیبات ضد نهضتی آغاز می شود و این کار را از عادی ترین مسئولی دولتی تا منصبداران بلند مقام انجام می دهند. او گفت
ما هیچ وقت حزب نهضت اسلام استفاده از دین دیگر حرام می دانند به خاطر رسیدن به یگان هدف ها. این ما دینه دیگه هدف میدونیم، یعنی که مقصد من دینه هست نه وسیله هست دین نه وسیله دیگر رو استفاده میبرند. ما هیچ وقت همون حق نمیتیم که از دین
سالهای قبل نیز چنین سر و صدا وجود داشت که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هنگامی تشویق از ساکنان خواهش میکند تا نام اسلام را در ورقه های انتخاباتی خط نزنید زیرا این معنای خط زدن دین اسلام را دارد. این ادعایی است که چند سال باز در مرکه های انتخاباتی صدا میدهد، اما باری اول است که نماینده کمیته دین و رئیس شورای علمای تاجیکستان به این موضوع دخل میکنند. با در نظر داشت این بحث ها عبدمنان دادوزاده رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان میگوید در انتخابات نوبتی ورقه های رایدهی طوری آماده خواهند شد که اسم یگان حزب خط زدن نخواهد شد بلکه در راست نام حزب انتخاب شده ساکنان اشاره خط میگذارند. هشداری نماینده کمیته دین و رئیس شورای علما به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای سوء استفاده نکردن دین در حال است که چند سال اخیر ساکنان تاجیکستان به دین و مذهب توجه خاص پیدا کردند. با توجه به این فریدون حادی‌زاده کارشناس مسائل دینی میگوید حالا هر نفر میخواهد حرفش در جامعه تاثیر داشته باشد از باورهای مردم بخصوص مذهب و دین استفاده میکند. اما ادعای نماینده کمیته دین و رئیس شورای علما از سوء استفاده دین در تشویق انتخاباتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در حال است که حالا در تاجیکستان رسما تشویق ترغیب نامزدان شروع نشده است. حالا در تاجیکستان ثبت نام نامزدان آغاز شده است و قرار است 1 مارس سال جاری انتخابات پارلمانی برگزار گردد. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
حضور کمیته دین و مرکز اسلامی تاجیکستان از سوء استفاده از دین اسلام در انتخابات پارلمانی قریب الوقوع. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.